أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح تا اینجا دو قول از اقوال موجود در بحث وضع اشاره شد. قول اول این بود که امر حقیقی تکوینی واقعی باشد. قول دوم که قول محقق نائینی بود یک امر برزخی باشد بین حقیقی تکوینی و بین جعلی. در این زمین فرمایش محقق نائینی اشاره شد و نقد شد. در پایان ایشان یه نکته ای دارن که اون نکته رو اشاره می کنیم و سپس وارد بقیه اقوال می شیم. ایشان بعد از این که می فرماین واضع خدای متعال هست، می فرماین مقتضای حکمت بالغه الهی این است که لفظ خاص که برای معنای خاص قرار می گیرد، این به خاطر مناسبت ذاتیه بین لفظ و معناست. یعنی ایشان قائلن بین لفظ و معنا مناسبت ذاتیه وجود دارد، واضع خدای متعاله، اما چرا این لفظ برای فلان معنا قرار گرفته برای فلان معنای دیگر قرار نگرفته؟ به خاطر مناسبت ذاتیه بین لفظ و معنا این گونه هست که این لفظ برای این معنا قرار گرفته. دلیلی که برای این سخن میتوان گفت این است که اگر مناسبت و مناسبت ذاتیه بین لفظ و معنا نباشه، لازمش اینه که قرار گرفتن این لفظ دون اون لفظ ترجیح بلا مرجح است. خب چرا این لفظ برای این معنا قرار گرفته، لفظ دیگر برای این معنا قرار نگرفته؟ این سر از ترجیح بلا مرجح در میاره و ترجیح بلا مرجح هم که غلطه، پس لازمش اینه که لفظ الف که برای معنای الف قرار گرفته سرش مناسبت ذاتیه است. اگر مناسبت ذاتیه نباشد سر از ترجیح بلا مرجح در میاره، ترجیح بلا مرجح هم که قبیحه. این فرمایش محقق نائینی. این فرمایش نقد شده و از جمله کسانی که نقد کرده صاحب منتقى الاصول جلد اول صفحه 52، دیگران هم این نقد رو بعضن فرمودن. حالا ما چون خواستیم یه دونش با آدرس و مستند باشه این رو عرض کردیم. نقدی که شده اینه که اون چه محال است ترجح بلا مرجح هست، نه ترجیح بلا مرجح. ترجح بلا مرجح مثل وجود معلول بدون علت. اما ترجیح بلا مرجح محظوری ندارد، چون ممکن است افراد در تحصیل غرض واحد دخیل باشند. مثل این که ایشون مثال میزنه دو تا نان در رفع گرسنگی دخیلن، هم این گرده نان و هم اون گرده نان، یکی از این دو رو تخییرن انتخاب میکنه به خاطر حکم عقل به تخییر، و الا اگر انتخاب نکنه که غرضش ازش فوت میشه که رفع گرسنگی باشه. پس اگر تمام جهاتی که دخیل در انتخابن مساوی باشن، علل قاعده یکی از اون دو رو انتخاب میکنه، پس میشه ترجیح بلا مرجح، و ترجیح بلا مرجح اشکال ندارد. البته حالا دعوا در اینه که واقعا ترجیح بلا مرجح اشکال داره یا اشکال نداره، این سر جاش محفوظه که ما عرضمون اینه ترجیح بلا مرجح علل قاعده نمی شود. چرا نمیشه؟ چون این دو تا گرده نان که در مقابل من هست، من اراده میکنم برداشتن نان الف رو، یقینا یک جهتی درش بوده، مثلا ذهنم به این طرف تمایل پیدا کرده و این برام مطلوب تر شده. بعضی از بزرگان میگن نه، ترجیح بلا مرجح محاله. مثال میزنن، میگن اگر آدم توی کوچه‌ای باشه، این کوچه در انتهاش دو تا راه باشه، رفتن در راه الف و ب کاملا مثل هم باشه، یک شیر درنده ایم از پشت سر انسان حرکت کنه تا آدم رو بدرد، میگن وقتی که سر دوراهی میرسه علل قاعده اونجا متوقف میشود و این حرکت نمی کند، چون ترجیح بلا مرجح چیه؟ محاله. بنده عرض میکنم نه، اگر آدم عاقلی باشه یقینا به یکی از این دوراه خواهد رفت، ولو دوراه از جمیع جهات با هم مساوی باشن. البته علت این که یکی از دوراه رو انتخاب میکنه در اون لحظه ممکنه در ذهنش اصلا نیاد، ولی مثلا اراده میکنه راه الف رو. اینجوری نیست که بی اراده و بی اختیار در راه الف بره و راه ب نره. عرض کردم بین آقایون دعواست که ترجیح بلا مرجح درسته یا درست نیست، اما ترجح بلا مرجح انتخاب شدن بدون مرجح، این انتخاب شدن رو میگن اشکالی ندارد. ما حالا سر این که ترجیح بلا مرجح اشکال داره یا نداره الان معطل نمیشیم. تا اینجا جان، ترجح یعنی انتخاب شدن، نتیجه انتخاب، انتخاب شدن، این که آدم ترجیح بده یه امر ارادیه، ترجح باشه حاصل و متابعه ترجیح، انتخاب شدن بدون مرجح، این انتخاب شدن مانعی نداره. خب تا اینجا ما عرض کردیم که دلالت لفظ بر معنا یک قول عمده در اینجا وجود داشت که به خاطر علاقه ذاتیه بین لفظ و معناست، و این معنا و این علاقه ذاتیه بین لفظ و معنا در دو قول اول و دوم اشاره شد که هر دو قول اشاره به این علاقه ذاتیه دارد. این دو قول و علاقه ذاتیه بین این دو. اما مسلک دوم این است که علاقه بین لفظ و معنا علاقه وضعیه و جعلیه است، نه علاقه ذاتیه. در این مسلک باز چند نظریه که حداقل چهار نظریه هست وجود داره. پس ما علاقه ذاتیه رو گذاشتیم کنار، وارد علاقه جعلیه و اعتباریه شدیم. خود علاقه جعلیه و اعتباریه این مسلک چهار نظریه دارد. نظریه اول، نظریه مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه است. ایشان می‌فرمایند حقیقت وضع یک حقیقت واقعیه است. یادتونه در قول اول که واقعی تکوینی اشاره می کردیم، عرض کردیم شبیه دیدگاه محقق عراقیه، اما دیدگاه ایشون این نیست. یعنی در عین تحفظ بر این که حقیقت وضع یک حقیقت جعلی اعتباری هست، اما در این حال ایشون اینگونه می فرماید حقیقت وضع یک حقیقت واقعیه است که عبارت است از ملازمه بین طبیعی لفظ و طبیعی معنا. این ملازمه در لوح محفوظ و نفس الامر ثابت است مثل سایر ملازمات. مثلا ملازمه بین وجوب شی و وجوب مقدمه اون شی، ملازمه بین اربعه و زوجیت، ملازمه بین اربعه و تقسیم به دو قسم متساوی، ملازمه بین امر به شی و نهی از زید و امثال اینها. البته ایشان می‌فرمایند سایر ملازمات از ازل ثابت بوده‌اند، اما این ملازمه بین طبیعی لفظ و طبیعی معنا در عین این که ملازمه واقعی است، اما امر حادثه مسبوق به عدم هست. چرا؟ چون این ملازمه بین طبیعی لفظ و طبیعی معنا باید به سبب عامل خارجی حادث شود، و این عامل خارجی بگید چی آقایان؟ جعل و اعتبار است. باید جعل صورت بگیره تا این ملازمه حادث شود. پس ببینید مرحوم محقق عراقی میگن حقیقت وضع جعل و اعتبار است، اما ملازمه بین طبیعی لفظ و طبیعی معنا ملازمه چی آقایان؟ واقعیه و حقیقیه است. پس یه جورایی به قول اول نزدیک میشه که ملازمه که وضع رو میگفتن یک حقیقت واقعی است، اما در عین حال حقیقت واقعیه که نیازمند به چی آقایان؟ محدث است. محدثش چیه؟ جعل و اعتبار است. خب روشنه تا اینجا دیدگاه محقق عراقی؟ واسطش حدث احداثه، محدث میخواد، جائل میخواد برای یک معنایی. نه، خود ملازمه بین این لفظ و معنا میشه ملازمه حقیقیه. نه، بین این دو ملازمه است. بله دیگه، از کردم مثل سایر ملازمات همه ملازمه ها یک طرف لازم داره، یک طرف ملزوم داره، یک ملازمه داره. این ملازمه میشه امر واقعی، اما امر واقعی که مثل ملازمه های دیگه، فقط ملازمه های دیگه به قول ایشون ازلی هن. این ملازمه بین طبیعی لفظ و طبیعی معنا امر حادث است. محدثش چیه؟ جعل است، اعتبار کردن است. این فرمایش محقق عراقی. بعد ایشون میفرمایند پس این جعل سبب حدوث ملازمه و تحقق ملازمه بین لفظ و معنا می شود و بعد از حدوث تصبح حقیقتا واقعیه. وقتی حادث شد میشه یک حقیقت واقعیه. بین چی؟ بین این طرف و اون طرف، که این حقیقت واقعیه مثل سایر ملازمات واقعیه است. پس ملازمه هست، نه مثل سایر ملازمات که ازلیه هستن. این ملازمه حادثه است، چون محدث نیاز داره، محدثش هم جعل جائل و اعتبار معتبر است. این قول مرحوم محقق عراقی در نهایت الافکار جلد اول صفحه 25. مرحوم آیت الله خویی، بله جان، جعل، جعله اصلا اسمش بالا شده دیگه، جعله، امر اعتباریه، امر جعلیه، اما در این حال یک ملازمه است که ملازمه واقعیه است، اما دائر مدار چیه؟ جعل است. اول باید جعل و اعتبار صورت بگیره، بعد از این که جعل و اعتبار صورت گرفت، حالا ملازمه میشه ملازمه واقعیه، میشه ملازمه واقعیه محدثه.
باید این ملازم بعد از وضع میشه دیگه،
بله.
خب ما بس ما تو وضع دیگه، چیزی بس ملازمه میگه.
ایشون میگه، عرض کردم دیگه، ایشون میگه که وضع یعنی جعل و اعتبار. جعل میشه، اعتبار میشه این لفظ برای این معنا، بعد از اعتبار این لفظ برای این معنا ملازمه حاصل میشود و ملازمش هم میشه ملازمه واقعیه، به خلاف اون ملازمه های دیگه که اون ملازمه ها دائر مدار جعل نیستن، از ازل اون ملازمه ها بودن.
یعنی میگم این ملازمه یک فعل بعد از
جعل، بله دیگه، بله، تصریح کردن. خب
چه چیز غیر از اون اشکال
نمیشه
بسیط ازلی باشه؟
ما که ازلی بودن، ما ازلی بودن سایر ملازمات رو قبول نکردیم. عرض کردیم مثلا ما ازلی غیر از ذات حضرت حق جل و علا چیزی نداریم، او که ما سر جاش رو رد کردیم، ولی روز اول عرض کردم این جهت رو. حالا ما فعلا در مقام فهم مراد ایشانیم، پس ایشان تعبیرشون هم ببینید، نقلی که از ایشون شده، ایشون میفرمایند که بله، به معنا انه، این که اون جعل سبب لحدوثها، حدوث ملازمه، جعل سبب حدوث ملازمه می شود و تحققها بین اللفظ و المعنا، اما فل واقع. جعل سبب حدوث ملازمه بین طبیعی لفظ و معنا میشه، اما این ملازمه ملازمه چیه آقایان؟ واقعیه است، ملازمه واقعیه غیر ازلیه. ملازمه کی میاد؟ بعد از جعل و اعتبار طبیعی لفظ برای طبیعی معنا میاد. به نظرم دیگه زوایای کلام مرحوم محقق عراقی روشنه. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علی بر این سخن استادشون اشکال میکنن. ایشان میفرماین اگر مراد محقق عراقی که بین طبیعی لفظ و طبیعی معنا قائل به وجود ملازمه شدن ملازمه مطلق است، یعنی حتی برای جاهل به وضع، این که بطلانش از واضحاته، روشنه؟ یعنی ملازمه حقیقی بین لفظ و معنا باشه حتی برای جاهل به وضع. ایشان می‌فرمایند که چون وضع نیازمند اینه که لفظ شنیده شود، تصور لفظ علت تامه انتقال به معنا باشد. اصلا ملازمه یعنی این دیگه، یعنی یه طرف که لحاظ بشه طرف دومم لحاظ خواهد شد، لازمش اینه. و لازم ذالک استحالت الجهل باللغات و هو کما ترا. پس بنابراین دیگه اصلا جهل به لغات باید معنا نداشته باشه. چرا؟ چون وقتی شما بگید ملازمه بین طبیعی لفظ و طبیعی معناست و این ملازمه به نحو مطلق است حتی برای جاهل به لغت، خب این معناش اینه که پس کسی دیگه باید جهل نداشته باشه، چون تا لغت رو تصور کنه از لغت باید ملازمه مطلق دیگه، پس از لغت باید از لفظ برسه به معنا و هو کما ترا. خیلی ها از لفظ به معنا نمیرسن. جاهل به لغت کی گفته که تا تصور کنه لفظ رو بلا فاصله تصور میکنه معنا رو؟ پس نمیتونه ملازمه مدعای شمای محقق عراقی از این قسم اول از ملازمات باشه، که ملازمه چی باشه آقای علوی؟ ملازمه مطلق حتی برای جاهل به وضع. اما اگر این ملازمه از قسم دوم باشه که برای کی باشه آقایان؟ عالم به وضع، احسنتم. اگر این ملازمه برای عالم به وضع باشد، اشکالش اینه که مطلب همین طوره، یعنی ملازمه فقط برای عالم به وضع هست، اما این ملازمه حقیقت وضع نیست بلکه مترتب بر وضع است، متأخر از وضع است. دیدید دیگه، منم در تقریب کلام محقق عراقی عرض کردم اول وضع صورت میگیرد، بعد این ملازمه واقعا بین لفظ و معنا ایجاد میشود. پس محل کلام ما در تعیین حقیقت وضع است، و حال این که شما توضیح میدین چیزی را که متأخر از وضع است. لذا تعبیر محقق عراقی که ان حقیقت الوضع حقیقت واقعیه و هی الملازمت بین طبیعی لفظ و طبیعی المعنا، ایشون حقیقت وضع رو خود ملازمه گرفتن، این رو ما قبول نداریم. حقیقت وضع میشه یک مرتبه قبل از ملازمه، اول وضع صورت میگیرد و تسبه و بعد الحدوث، بعد از حدوث و جعل جائل، تسبه حقیقت واقعیه کسائر الملازمات الواقعیه. اول اون محدث میاد، که محدث چی بود آقایون؟ جعل جائل بود. جعل جائل میاد، بعد از جعل جائل ملازمه حاصل میشود. پس این ملازمه خود حقیقت وضع بگید نشد، شد مترتب بر وضع و معلق بر وضع، پس شد یک رتبه بعد از وضع. این اشکال مرحوم آیت الله خویی بر سخن استادشون.
مثلا افرش بیش چهار در دوجیه
بله نه 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 خیر بله درست
درست
نیست شما
اگه
خب واقعا همین جوریه واقعا لفظ برای معنا خب ما پاسخ شما رو اینجوری میدیم میگیم آیا جاهل به لفظ هم و معنا هم این ملازمه براش هست یا نیست شما مجبورید شما خب نه ما سوال میکنیم نه سوال میکنیم آیا این ملازمه برای جاهل هم هست یا نیست شما مجبورید یک طرفشو جواب بدید اگر بگید این ملازمه برای جاهل به وضع لفظ هم هست که این خلاف وجدانه
ما میخوام بگیم این لفظ
خب سوال ما اینه این که خدا وضع کرده حتی در حق جاهلان هم وضع کرده خب سوال اینه خب وضع شده برای کی؟ برای چی؟ میدونم برای چی وضع شده برای چی؟ برای کی وضع شده؟ برای چی وضع شده؟ برای تفهیم و تفهم. تفهیم و تفهم کار کیه؟ انسان هاست. سوال میکنیم آیا این لفظی رو که خدا وضع کرده برای فلان معنا، آیا این رو برای همه وضع کرده، در حق همه وضع کرده یا در حق بعضی؟ چون این جهل یادتون نره ها. این یادتون نره دیگه. مقسم این چهار قول چیه آقایان؟ مقسمشون جعله، جعل میخواد. سوال میکنیم جعله در حق کی؟ اینو که مجبورید پاسخ بدید یا باید بگید در حق مطلق حتی جاهل که گفتیم خلاف وجدانه. اگرم بگید در حق عالمه، خب اینم باز محظورش این بود که این حقیقت ملازمه میشه حقیقت متأخر از جعل و اعتبار که عرض کردیم. خب مرحوم آیت الله خویی این سخن رو که گفتم، آیت الله فیاض خب پس حقیقت وضع ملازمه نشد دیگه. ما داشتیم حقیقت وضع رو توضیح میدادیم که حقیقت وضع چیه. آزیا فرمودن حقیقت وضع ملازمه است، دیدیم حقیقت وضع ملازمه نشد، ملازمه بعد از وضع ایجاد شد. پس این توضیحی که ملازمه است، بله دیگه، خود ملازمه است، جعل است و همینو میخوام بگیم دیگه. ایشون ولی در مقام توضیح میرسن به اینجا که ملازمه کی میاد؟ بعد از وضع میاد. میگیم پس نگید حقیقت وضع ملازمه است، حقیقت وضع جعل و اعتبار است، ملازمه بعد از وضع می آید. میگیم کلامتون رو تصحیح کنیم. آیت الله فیاض در جلد اول المباحث الاصولیه صفحه 114 نسبت به فرمایش استادشون مرحوم آیت الله خویی یک نکته ای رو مطرح می کنن. ایشان می‌فرمایند این اشکال استادمون به نظریه محقق عراقی بر اساس یک مبنایی شکل گرفته که آیا علم به وضع در موضوع خودش می‌تواند اخذ شود یا خیر، چون اگر این ملازمه اختصاص به عالم به ملازمه داشته باشد لازمش اخذ علم به وضع در موضوع وضع. اگر وضع اختصاص به کی داشته باشه؟ به عالم به وضع داشته باشه. پس انگار علم به وضع در موضوع خودش چی شده آقایان؟ لحاظ شده، اخذ شده. واضحه چی دارم عرض میکنم؟ اگر علم به وضع، اگر به اصطلاح ملازمه اختصاص به عالم به وضع داشته باشه، پس باید اول طرف
بداند
و بعد ملازمه حاصل شود. خب ایشون میفرماید و هو مستحیل. این مستحیله. چرا؟ چون علم به وضع در موضوع خود وضع نمیتواند اخذ شود. سر از چی در میان آقایان؟ دور توقف و شیء علا نفسه. حالا او یه اشکال دیگه است، او هم حرف خوبیه انصافا، ولی خدا محدود نمیشه. بعد خب خدا میتونه، خدا میتونه اون علم به وضع رو برای ما ایجاد کنه، دست او که بسته نیست که. حالا
گاهی
خوئیه.
خب
حالا ایزه بدید همین رو تمامش کنیم. چشم. بعد ایشون میفرماید ولکن الصحیح انه لا مانع من اخذ العلم بالوضع فی مرتبه الجعل والاعتبار فی موضوع نفسه فی مرتبه المجعول و هی مرتبه الملازمه. ایشون میفرماین اخذ میکنیم علم به وضع را در مرتبه جعل، علم به وضع در مرتبه جعل اخذ میشه در مرتبه مجعول. مجعول چیه آقایان؟ ملازمه است. جعل ملازمه کرد بین این لفظ و این معنا. پس میگیم اول وضع صورت میگیرد، بعد علم به این وضع حاصل میشود در مرحله چی آقایان؟ مجعول. مجعول چیه؟ مرحله ملازمه هست. مانعی نداره که علم صورت بگیرد، علم حاصل شود در مرتبه ملازمه. اول جعل و اعتبار حاصل می شود، بعدن علم به این جعل در کجا تأثیر گذاره؟ در مرتبه مجعول که ملازمه باشد. این فرمایش مرحوم محقق عراقی که شد نظریه چندم آیون، نظریه اول در این مسلک دوم که مسلک جعل بود. نظریه دوم اینه که حقیقت وضع یک حقیقت اعتباری محضه. نظریه سوم مسلک تعهد و التزام. نظریه چهارمم مسلک قرن اکیده که انشاءالله خواهد آمد. ولله الحمد.